السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
تشکر میکنیم هم از دوستانی که در 13 رجب لطف کردند و زحمت کشیده بودند و هم اظهار علاقه کردند، ما رو خجالت زده کردند، هم خلاصه هدیه دادند که ما رو خجالت زده کردند، هم دوستانی که تو بعضی دوستان دیگه که کنار از این، جدای از این یا در درس‌های دیگه اظهار علاقه میکنن، ما لایق این اظهار علاقه دوستان نیستیم و البته میذاریم به حساب دوست داشتن علم و حقیقت معلمین عزیزی که در رأس همه اونها خدای تعالی که علم آدم الاسما بود که خدای تعالی است و بعدم انبیای گرامی و اوصیای الهی در رأس معلمین بشریت هستند و انشالله خاک قدمهای اونها سرمه چشم ما باشد تا در تبعیت در قدم گذاشتن جای پای اونها انشالله تبعیت داشته باشیم و قدر معلمین بشریت رو با تبعیت از اونها ابراز بکنیم انشالله. تشکر میکنم بازم از دوستانی که حضوراً تلفنن، پیامک، خلاصه با تصویری که اینجا الان کشیدن، همین ها بالاخره و اظهار علاقه ها، حتی همین صورت های در حقیقت خیلی شاداب الحمدلله حضور شما در کلاس، همه اینها برای ما یک اظهار قوت قلبی است که انشالله خدای تعالی رو مال و لایق ارتباط با شما و دوستی با شما قرار بده. در خدمت آیات سوره بقره بودیم، آیه 213 سوره بقره. سلام علیکم ورحمت الله. این آیه شریفه اصلا هر چی انسان فکر میکنه که در رابطه با همین مقدار با فکرهای اصولی، هر چی حصولی، هر چقدر میبینه این نکته میخواد تمام شه، میبینه نه، نکته بالاتر و بالاتری دارد. همون جوری که مرحوم علامه اینجور وارد آیه شدن، قدر این آیه وقتی برای انسان بیشتر معلوم میشه که گرفتار این احتیاجاتی که این آیه داره بیان میکنه شده باشه، یعنی وقتی که محتاج میشه به اون نکاتی که اینجا در عرض دو سه خط بیان کرده این آیه شریفه، بعد میبینه عظیمترین معارف رو در همین دو سه خط، بزرگترین راهنمایی ها رو تو نظام معرفتی، تربیتی، تو نظام کاربردی، عملی، مهارتی، حتی مهارتی تو همین دو سه خط چیکار کرده؟ تبیین فرمودن. اگر میخوایم بدانیم که بشریت حقیقتش بر چی تنیده شده، از کجا آغاز شده تو نظام معرفتیمون، چه چیزهای اصل است تو نظام تربیتیمون، مسیر رو باید از کجا آغاز بکنیم، باید چه روش هایی رو پیش بگیریم، این آیه شریفه یونادی به اعلی صوته به همه اینها با همین در حقیقت ایجازی که داره، که بعضی از معارفش و مرحوم علامه داره چکار میکنه؟ هی بازگو میکنه، چه اون اختلافی که از نظام فطرت نشأت میگیرد، چه اون جوابی که به این اختلاف با ارسال رسول و بعث انبیا محقق میشود، نوع نگاه تربیتی رو نشون میده، چه در حقیقت اختلافی که بعد از بعث رسول محقق میشود و چه حقایق که اون کسانی که اهل اختلافن، اختلاف تفاوت اختلاف ممدوح با اختلاف مذموم رو بیان میکند، که بعض از مطلقا اختلاف بد نیست، اختلاف ممدوح داریم که سبب انزال کتب و ارسال رسول میشه، این حاجت ایجاد میکند و این حاجت به دنبالش رفع نیاز میاد، به دنبالش ارسال رسولان میاد، و اختلافی که سبب میشه دستورات رسولان و کتب الهیه زیر پا گذاشته بشه و دیده نشه و فراموش بشه، که این دومی بقی است، این دومی در حقیقت اختلاف مذموم است. ایشون بعد احکام فطرت رو چگونه به اختلاف منجر میشه، چگونه رافع اختلاف میشه، اینها رو همه رو تو این مسیر بیان کردن. فکر کنم تا اگر اشتباه نکنم صفحه 129 قوله تعالی، بله تا صفحه 129 قوله تعالی. از اینجا به بعد و حرف خیلی زیاده، معارف خیلی تو اینجا، به خاطری که به همه اونا برسیم و این هم خیلیه، در این حال که روانه خیلی دقیقه. دوستان توجه بکنن، ما هم سعی میکنیم که گاهی جا بندازیم گاهی بخونیم، بالاخره در این که همه عباراتی که ایشون آورده همش مفیده، واقعا زائد نداره. هرچی فکر کردم کجاشو زائد باشه، دیدم نه زائد نداره، حتی اگر تکرار کرده یه جا، تکرارش نکته جدید خواسته بیان بکنه با اون تکرار، نخواسته تکرار مخل باشه. در ابتدایی که ایشون در قول تعالی فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه، که می اذنش افتاده، ایشون اینجا بیان میکنن که این کانل کتاب نزل به مصاحبت اون حق، اون حقی که نزل کتاب. ببینید کتاب یه موقع هست با انزل معهم با انبیا کتاب رو میفرستد، اما در عینی که انزل مع الانبیا، اما به مصاحبت الحق و انزل لما اختلفوا فیه من الحق باذنه. ببینید فهد الله اون آیه قبل که داشتش که انزل معهم الکتاب، چی؟ انزل معهم الکتاب معلکی انبیا بالحقه، یعنی هم مصاحبت حق توشه، درسته؟ بالحق یعنی مع مصاحبت الحق، مع مصاحبت الحق. این در کنار این که معیت دارد با چی؟ با انبیا، یعنی انبیا وجودشون خودش مصاحب حق است، کتاب مصاحب حق است و انبیا با کتاب همراهن. این حقیقت انبیا که محور قرار میگیره و کتاب همراه او قرار میگیره و کتابم به مصاحبت حق نازل میشود، اینا معارف خیلی دقیق و سنگین نیست توش. این تو نظام اعتقادی ما کلی از احکام رو، حالا بعضیشو ایشون حالا متفرع میکنه، ببینید چقدر عظیمه. نکته اولی که میفرماید همین مسئله است. لذا میفرماید که عنایت الهی در رفع هر دو اختلاف است، عنایت الهی در رفع هر دو اختلاف است، در این در حقیقت مصاحبت کتاب با انبیا و مصاحبت با حق، که هم اختلاف فطری رو رفع میکند، هم اختلاف بعد الکتاب را. یعنی دین الهی رافع هم در حقیقت اختلاف قبل است، هم رافع اختلاف بعد است. این گونه نیست که اختلاف بعد رها شده باشد یا اختلاف بعد رو یکی دیگری باید بیاد حل بکنه، بلکه اختلاف بعد رو هم محل حلش رو کجا قرار داده؟ در خود دین قرار داده، که اگر به محکمات چنگ زدن، متشابهات رو به محکمات برگردوندن، قدرت این که دیگران بخوان با استفاده از خود کتاب ایجاد انحراف در امت بکنن برداشته میشه، نمیتونن از مگر به بقیه که نخوان برگردن و الا به اشتباه و در حقیقت جهالت امکان پذیر نیست، مگر به عمد باشد، که البته عمد رو دیگه کسی نمیتونه بهش بگه چرا، اون دیگه به عمد است جزاش، اون دیگه در حقیقت عذاب الهی است. این نکته که ایشون میفرماید. بس میفرماید دو نکته دوم این است که تغییر کرده حد الله، اینم یه نکته جال الهی کسی نگاه بکنه اینجوریه، این باید دائما برای ما گفته بشه، فهد الله الذین آمنوا، فهد الله الذین آمنوا، یعنی اگر کسی تابع این دین شد، اینگونه نیستش که هدایت با تبعیت محقق بشود. خیلی جالبه ها، این نگاه توحیدیه تو همه جا. اینگونه نیست که اگر کسی تابع دین شد، دستورات دین رو انجام داد، این هدایت چی شده باشه؟ نه، هدایت یه امر واجبی بر خدا نیست. کسی تابع دین شد، خدای تعالی اگر اذن الهی تعلق بگیرد، این هدایت محقق می شود. فهد الله الذین آمنوا، خدا هدایت می کند، نه این هدایت شد دیگه تمام شد. دقت کردید؟ هدایت یه کماله، همونجور که عرض کردیم قبلا تو بحث کافی، معرفت یه چیه؟ یک نتیجه است که ممکن است بر مقدمات متفرع بشود، ممکن است بر مقدمات متفرع نشود. لذا نتیجه کار ما نیست، علم و معرفت کار ما نیست، هدایت کار ما نیست، اگر یادتون باشه اینجا گذشت، سعادت و شقاوت کار ما نیست، اما مقدمات اینها چی هستش؟ فعل ماست، اگر یادتون باشه اونجا گذشت. اینجام از همون سنخه، هدایت کار ما نیست، بلکه مقدمات هدایت به تبعیت وظیفه ماست، کار ماست. اما آیا هدایت بر این متفرع می شود یا متفرع نمی شود؟ این کار الهی است. هرچند خدای تعالی خودش وعده داده که اگر شما این کار کردید، درسته؟ من هدایت می کنم. این وعده الهی به عنوان یک منت است، وجوب علی الله نیست، بلکه چی هستش؟ وجوب ان الله هست، یعنی خدا خودش این رو در حقیقت قرار داده، و الا این گونه نیستش که بگیم عقلا لازم است که اگر من تبعیت کردم حتما هدایت بشوم. نه عقلن عقل نمیتونه حکم وجود، بله میتوان گفت که عقل به دست آورده است، سنت الهی این است که اگر کسی تبعیت کرد خدای تعالی او را هدایت میکند، اینه بنداره که سنت الهی رو استیاد کرده، اما عقل واجب. اینا دو تا نگاه ها عمدتا ما اون نگاه رو راحت تر پیدا میکنیم تو عموم مردم. اون نگاه توحیدی نیست. نگاه توحیدی این است که فقط مؤثر در عالم خداست، نتیجه فقط از اون نشأت میگیره، از هر فقط مربوط به اوست، هر چیز دیگری در عالم حد اکثر اثری که دارد، تازه اونم جای بحث فعلا به عنوان تسامحی که ما که نمیفهمیم، خودم رو عرض میکنم، این رو میپذیریم، حد اکثر به نحو علت مؤده است، حد اکثر به نحو علت و بودن علت مؤده هیچگاه نتیجه رو قطعی نمیکند. شرط لازمه اما شرط کافی برای نتیجه نیست. مؤد بودنش در واقع چی هستش؟ لازم است که مؤد محقق شده باشد، اما شرط کافی نیست برای تحقق در حقیقت نتیجه. حرف دقیقه ها که ایشون میفرماد، لذا میفرماد که و فی تقید الهدایه به قوله تعالی به اذنه دلالتون علی ان هدایت الله تعالی لها اولای المؤمنین لم تکن الزاما منهم، لزومی از جانب خود مؤمنین نیست، و ایجابا علی الله تعالی ان یهدیهم لایمانهم فان الله سبحانه لا یحکم علیه حاکمون، هیچ حاکمی حتی عقل بر او حکومت ندارد که حکمی رو بر او قرار بدهد بگید عقلا این حکم بر خدا لازم است، نه. و لا یوجب علیه موجبون الا ما اوجبه علی نفسه، عقل میتواند بگه خدای رو سنت قرار داده از جانب خودش، اوجبه علی نفسه یعنی خودش، وجب عن الله هست، عقل مییابد این وجب عن الله را، این وجوب رو از جانب خدا مییابد، این رو عقل میتونه بگه که خدا وعده داده و چون کریم است به وعدش وفا میکند، لذا اگر ما عمل کردیم وفای وعده الهی هدایت ماست، این برداشت از سنت الهی. چقدر لطافت داره در ادب گفتگوی با خدا و برداشت نگاه توحیدی، اینو میگن نگاه توحیدی. بله، بعد میفرماید که بل کانت الهدایه به اذنه تعالی ولو شاء لم یعزن و لم یهده، اگر نخواهد اذن نباشد نه در حقیقت هدایتی محقق میشود نه اذنی در کار است. شاء الهی به اذن تعلق میگیرد، هدایت محقق میشود. دقت کردید؟ علی هذا فقوله تعالی والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، وقت میشه چی؟ به منزلت تعلیل، علت میشه برای قوله به اذنه که والله یهدی من یشاء، واقعا نه تعارفن، نه بگیم خودش هدایت شد به صراط مستقیم خدا هم حالا خلاصه تعارفن به خدا نسبت میدیم، نه، حقیقتا والله یهدی من. لذا هر کمالی که دیدیم، هر در حقیقت نقطه توفیقی که برامون ایجاد شد، اونجا اگر این نگاه داشته باشیم به صراحت میابیم که خدا ما رو در مسیر قرار داد، خدا دست ما رو گرفت، واقعا میابیم، نه بگیم تعارفن خودمون الحمدلله رفتیم و حالا بگیم خدا هم بالاخره کمک کرد، نه، اگر انسان هدایت رو دید، هدایت تو جزء و کل فرقی نمی کنن. حشر با خدا در جزئی ترین کمالاتی که برای انسان ایجاد میشه، در ذره ذره لحظاتی که انسان بقا پیدا میکند، حتی بقا پیدا میکند، همه اینها به عنایت الهی و شاء الهی و هدایت الهی است. خیلی تعبیر اینجوری حشر دقیق میشه، دائمی میشه، حشر دور نیست، در حقیقت به معزل نیست، لحظه به لحظه، در ذره ذره، یعنی در لحظه به لحظه و در ذره به ذره و در حالات تمام حالات انسان این حشر توحیدی با انسان همراه میشه. حرفش فایده نداره، انسان باید یه مرتبه از عمل رو تو اینها برای خودش پیدا بکند. والمعنا انما هداهم الله باذنه لان له ان يهديهم وليس مستر موجب على الهدايه في مورد احد، خدا مستر و موجب نیست، بل اینکه بل يهدي من يشاء وقد شاء ان يهدي الذين امنوا الى صراط المستقيم، خدا ارادش تعلق گرفته است، خودش فرموده ارادش تعلق گرفته به اینکه يهدي الذين امنوا الى صراط المستقيم، و این نوید و بشارت رو برای ما فرموده و منت رو گذاشته. وقت تبین من الآیه، ایشون از اینجا شروع میکنه چند تا نتیجه از آیه میگیره که هر کدوم از این نتیجه ها یه اصله، یک اصله. این اصول اصول دقیقی است. اولا میفرماد حد دین و معرفه، حد دین و معرف دین چی هستش؟ و انه هو انه دین چی هستش؟ انه نحو سلوک فی الحیات الدنیا که یتزمن صلاح الدنیا به ما یوافق الکمال الاخروی و الحیات. این ویرگول اینجا مخله. به ما یوافق الکمال الاخروی و الحیات دائمت الحقیقیه عند الله سبحانه. پس دین چی هستش؟ نحو سلوک فی الحیات حیات دنیا. خیلی تعبیر زیبایی است. این دین رو نمیخواد تعریف ماهوی بکند که بیایم بگیم جنسش چیه، فصلش چیه، بعد در حقیقت آیا این همه تعاریف در رابطه با دین شده، این کجای اونجا قرار میگیره. داره دین رو به لحاظ وجودی معنا میکند، به لحاظ اثری داره معنا میکند. اینو میگن تعریف به وجود اتم تعاریفه. تعریف به ماهیت که جنس و فصل باشه تعریف مفهومی است، اما تعریف وجودی به لحاظ آثار خارجیه و وجودش، این در حقیقت تعریف وجودی کاربردی ترین تعریفه، اثرگذارترین تعریفه. لذا داره تعریف اینجوری میکنه ایشون که دین نحو سلوک در حیات دنیاست، که در دنیاست، نحو یعنی فی دنیاست. دین کجاست جاش؟ فی دنیا. جای دین فی دنیاست. لذا نحو سلوک فی الحیات دنیا، اینم حیات دنیا نه دنیا. فی الحیات دنیا، دنیا یه حیاتی دارد که انسان در دنیا، فی دنیا حیاتی دارد انسان، نه مثل جماد باشد در دنیا. دقت میکنید؟ این حیات دنیایی که حیات توش چی خوابیده؟ شعور خوابیده، علم خوابیده، توش معرفت خوابیده. که نحو سلوک فی الحیات دنیا منتها یتزمن صلاح دنیا را، ولی به چی؟ به ما یوافق الکمال الاخروی، با اون که دنیا و آخرت سازگار شد. به خاطر همین بود که گفت قوانینی که برای رفع اختلاف میاد، قوانینی که بشر میذاره، قدرت این رو نداره. قبلا داشتیم این رو. چرا؟ چون اون قوانین حد اکثر رفاه دنیا رو میخواد تامین بکنه، و چون انسان فقط دنیا نیست، اگر قوانین اومد رفاه دنیا رو بود، این قوانین رافع اختلاف نیست، بلکه خودش اختلاف انگیز میشه. اما قوانینی که انسان رو به تمامه میشناسه، تحلیل میکنه این انسان یه جهت دنیایی دارد، یه جهت اخروی دارد، و این دو تا جهت یه حقیقت واحده هستن، باید از اینجا شروع کنه تا به اونجا برسه. عقبه انسان که در رابطه با آخرت قرار میگیره که ابدیت انسانه، او اهمیت عظیمی دارد که این حیات دنیا مثل کاشتن دانه است نسبت به او، بذر است نسبت به او، درسته زراعت است نسبت. اگر اینجوریه باید اینو تو اون رابطه تعریف کرد، به همون مقدار ارزش گذاری کرد. اگر اینجوری شد، این میشه دین. یتزمن صلاح الدنیا به ما یوافق الکمال الاخروی و الحیات الدائمه الحقیقیه عند الله. کمال اخروی اون عطف به اینه. مکس بکنیم چی میشه؟ بعد دنبال خبر باید بگردیم. و الحیات الدائمه الحقیقیه عند الله سبحانه. فلا بد فی الشریعه، پس باید دین من قوانین تتعرض لحال المعاش علا قدر الاحتیاج. پس حال معاش و دین متذکر شده، اما علا قدر احتیاج، نه اینکه همه قوانینش حال معاش باشد، یعنی دنیا رو آخرتی دیده، نه اینکه گفته دنیا بی ارزش است. دقت میکنه؟ دنیا رو دیده، اما به اندازه. و ما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا علی. خیلی تعبیر زیبایی سنایه. من اولین بار یه بار اینو مثلا آیه رو که یه بار شنیدم تعمق کردم، فکر کردم این آیه فالو ندیدم. و ما متاع الدنیا فی الاخره، و ما متاع الحیات الدنیا، و ما متاع الدنیا، و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. این تحلیل کاملی از این فرمایش ایشونه. به قدر احتیاج، معاش رو به قدر احتیاج، یعنی و ما متاع الحیات دنیا فی الاخره، نه فی الاخره یعنی بعدن، یعنی همین الان دین داره در حقیقت چکار میکنه؟ آخرت رو با دنیا رو با هم میبینه، بعد میبینه که آخرت نسبت به دنیا متاع قلیل است. متاع قلیل یعنی هست، متاع است، اما قلیل است نسبت به آخرت، چون این 100 سال حد اکثر اون ابدیته دیگه. از این تعبیر زیباتر چی میشه گفتش که این 100 سال رو باید رسید بهش، باید بهش اعتنا کرد، اما این 100 سال میخواد یه ابدیت بسازه. لذا و ما متاع الحیات دنیا فی الاخره، دین آمده این از ابتدا تا انتها رو سامان بده، این متاع قلیل رو هم باید سامان بده، اینجا رو هم، معاش رو هم باید سامان بده، منتها به قدر احتیاج معاش که در اون نگاه دیده شده و انسان بر او قرار گرفته و خلق شده. اگر بیش از این کسی توجه کرد منحرف شده، اگر بی توجهی کرد منحرف شده، اگر به این
دعاش بی‌توجهی کرد منحرف شده، اگر توجه بیش از حدم کرد منحرف شده. لذا این اندازه او رو بها دادن این تعبیری میشه و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا بلی فما، عرض کردن یا واقع یا فهمن شک داشتن دیگه، فما متاع الحیات الدنیا، هم درست میخونیم بقیهش رو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، خیلی آیزی. من میگم عرض کردم یه دفعه این آیه رو بهش توجه کردم که انه اولین بار میشنیدم که در آخرت دنیا هست اما قلیل است نه نیست. دقت میکنید؟ اون وقت آخرت هم معناش خوب پیدا میشه کجاست، هم دنیا معلوم میشه هم نسبت بین دنیا و آخرت. نه اونجایی که در حقیقت از این حد قلیل نسبت به اون نسبت دست بره به تنهایی دیده بشه میشه مثلا لحب و لحب، میشه غرور. دقت میکنی؟ اگر اون نسبت درست دیده نشه حیات دنیا دیده بشه، اما این ببین نسبت رو دیده، حیات دنیا رو با آخرت دیده و قلیلم دیده نسبت رو، لذا حیات دنیا وجود دارد، حقیقت است، اما این حقیقت نسبت با حقیقت آخرت قلیل است. اگر کسی اینجوری میفهمه مطابقه، ببینید تمام اون فهم عقلانی انسانم هست مطابق اون نظامه که این هست، واقعیت هم دارد، اما این واقعیت اولا باید در رساننده انسان به اونجا باشد، این مقدمه اوست، این در حقیقت راستای اوست، ثانیا در حقیقت چیزش قلیل است به نسبت او، ثالثا هست، اینجور نیست که نباشد. بله متاع حیات دنیا، متاع حیات دنیا یعنی بهرمندی حیات دنیا، یعنی بهرمندی و نتایج، یعنی این متاع حیات دنیا فی الاخره الا قلیل، یعنی بهرمندی ها، یعنی اون چی که حیات دنیا ثمرشه، یعنی ثمره حیات دنیا، و یعنی فی نفسه که حیات دنیا در اونجا خودش که نمیخواد موجود باشه، اصل هر چیزی ثمره و نتیجه شه، متاع حیات دنیا اون ثمره حیات دنیا است که در آخرت هست اما قلیل است. بله اونجا که تنها دیده میشه، نه نه اونجا که تنها دیده میشه، اونجا دیگه آخرت ندارد، حیات دنیا آخرت ندارد، اما اینجا دوتا رو به هم مرتبط کرده، اون وقت میفهمیم کلمات مختلفی که نهج البلاغه آمده از دنیا متجر اولیاء الله، دقت میکنی؟ این خیلی با این متجره، یا در حقیقت میفرماید که اینجا دنیا چی هستش؟ دنیا مزرعه آخرت است. این تعبیرات خیلی جالب میشه، مزرعه دورانی است که انسان میخواد چیکار بکنه اونجا، به اصطلاح ظرفیت سازی بکنه. بله
مقدمه باید
اشرف باشه،
ظاهرش
نمی چون
همه اون رو
این میسازه، عرض کردم فقط مقدمه است، یعنی به عنوان که، یعنی این دنیا نمیسازه اون رو، هم این دنیایی که آخرتی دیده بشه میسازه. دقت بکنید، دنیایی که آخر، نه دنیا او رو میسازه. اگر بگیم دنیا او رو میسازه یعنی مثل این بوده که بگیم که این حیات طبیعت حیات رو میسازه، این طبیعت حیات، اینجوری نیست که طبیعت حیات رو بسازه، اون دنیایی است که تو اون آخرت دیده میشه، سازنده آخرت، البته یعنی آخرت توش حاکم است، روحشه، جانشه، نفسشه، البته او سازنده است. بله الان لذا کسانی که تو اینجا اهل حیات دارن، تو اینجا نخرج الحی من المیت، میت یعنی اون نگاه دنیای بدون در حقیقت آخرت میشه میت، یخرج الحی من المیت، حی از میت، یعنی آدم صالح از یه آدم ناصالح، آدمی که ناصالح میته، حیات در حقیقت دنیایی ندارد، دنیاست، اما وقتی که یخرج الحی من المیت روایت دارد، یعنی آدم صالح از آدم ناصالح، این میشه آخرت در اینجا، این میشه همون. بله حالا بحث دیگه ادامه، خیلی بحث شیرین نیست و استفاده خیلی خوبه، یه اصل است که پس دین رو اینجوری با تعریف کنیم، این آیرم اگر ایشون اینجا اضافه میکرد دیگه چی میشد؟ نور علی نور میشد، هرچند بناشون بر موجزگویی جای دیگه آورده، جای دیگه ایشون آورده، ولی اینجا به عنوان در حقیقت ایجاز دیگه داره نتیجه میگیره. بله فلابد فی الشریعه من قوانی، اگر اینجوری شد که صلاح دنیا به ما یوافق الکمال الاخروی است، پس باید فی من قوانی که تتعرض لحال المعاش علی قدر الاحتیاج، پس باید توش قوانین دنیا باشد، حال معاش توش قوانین گذشته داشته باشد، دین ما دارد. و ثانیا ان الدین اول ما ظهر رافعا للاختلاف الناشی عن الفطره، پس دین اساسش آمده تا اختلاف فطری رو بردارد، ثم استکمل نتیجه دومش، کار دومش، استکمل رافعا للاختلاف الفطری و غیر الفطری معن. پس اول آمد تا اون اختلاف فطری رو جوابگو باشد، ثانیاً آمد هم اختلاف فطری هم اختلاف بعد از دین رو بردارد. لذا ادیان که آمدن دو کار ازشون میاد، هم اختلاف فطری رو پاسخگوان، هم اختلافی که به واسطه دین آمده رو تو خودشون پاسخگو هستن، چه خودشون پاسخگو باشن چه دینی که بعداً آمده اختلافات فطری دین سابق رو پاسخگو، چه اختلاف تو خودش رو چه اختلاف سابق را. ببینید این دوتا رو دوتا نبینید که بگیم آخرت یعنی یه روزی میریم اونجا. انسان روح و بدن است، یعنی دنیا و آخرت. انسان در اینجا که روح و بدن است احتیاج دارد به دنیا به خاطر احتیاج، یعنی به بدن. الان ما همه اشکال و مالی نست که چی میبینیم آخرت رو؟ بعدن. همه بیان این است که دین الان آمده داره معاش رو با معاد توضیح میده. معاش و معاد کجاست؟ نه اون معاد اخروی رو نداریم، اونم یه شأن از انسانه، دقت میکنی؟ اما آخرت همینجا تو نظام روح انسان الان. لذا ما فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، فی الاخرت انسان با حیات دنیاش نظام بدن و روحشه همین الانه. بله؟ اونجا چی میشه؟ بله دیگه، اونجا آشکارتر شدنه برای ما. ولی اینجاست که دنیا آخرت با هم دست در پنجه همن، در کنار همن. لذا همین الان و ما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. لذا وقتی سوال میکنن حضرات آخرت آیا بهش و جهنم بعدن ایجا، نه میفرمونه همین الان موجود است، همین الان خلق شده است، مخلوق هم می الان مخلوق هم. منتها ما فکر میکنیم که اینا بعدن خلق میشن، بعدن ایجاد میشن، بعدن محقق میشن، چون چشم ما همین ظواهر رو میبیند. و الا کسی که چشمش بازه همین الان باطن رو میبینه یا نمیبینه؟ همین الان میبینه یا نمیبینه؟ همین الان میبینه یا نمیبینه؟ همین الان میبینه. مثالهاش دیگه حالا زید ابن حارثه است و دیگران و دیگرانی که همین الان میدیدن. لذا همین الان اویل جهنم و ناله جهنم رو میشنون، نه خیال کنن میشنون. همین الان تنعم در بهش رو میبینن. ببینید میبینن غیر از اینکه داخل هستند، دقت میکنید؟ یه عین الیقین، یه حق الیقینه. بله ممکنه حق الیقین هم کسی همینجا پیدا بکنن، اونم یه بحث دیگه، اما تا عین الیقینش حداقل چی شده؟ روایاتی که نقل شده برای بعضیا ذکر شده. بله بعد دیگه حالا اینجوری طول میکشه. در بحث سوم، اصل سوم ان الدین، اینا داره استنباط میکنه از آیه ان الدین، این خیلی اصل سومم اصل شریفی است. ان الدین لا یزال یستکمل حتی یستوعب قوانینه جهات الاحتیاج، یعنی دین دائما رو به چیه؟ تکامل بوده تا میرسد به دینی که تمام جهات احتیاج توش هست، میشه کامل ترین دین. لذا میشه خاتم. میشه چی؟ میشه خاتم. حتی یستوعب این دین قوانینش جهات احتیاج رو در حیات. فاذا استوعبها، اگر مستوعب شد و شامل شد و همه رو فرا گرفت، ختم ختما فلا دین بعد. این اصله. پس دین دائما رو به استکماله، مگر به جایی برسد که این همه جهات احتیاج رو پاسخ گفته باشد. اگر همه جهات احتیاج رو پاسخ گفت، دیگه در حقیقت چی هستش؟ دیگه احتیاج به دین بعدی نداری، میشه خاتم، دین خاتم. بعد میگه از اون طرفش هم هست، اگر دینی همه احتیاجات پاسخ بگه، در حقیقت دیگه دینی بعد از اون احتیاجی نداریم، دین جدیدی احتیاج نیست، میشه خاتم ادیان. و بالعکس اذا کان دین من الادیان خاتما کان مستوعبا لرفع جمیع جهات الاحتیاج. پس دو طرفش صادق است، هر دو طرف قضیه در دو طرفش هستش، هم خود قضیه هم عکس قضیه، هر دو صادق است. قال تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله صلى الله علی محمد و آل محمد ولكن رسول الله و خاتم النبیین، رسول خداست و خاتم النبیین است. که این رسول خداست و خاتم النبیین است، وقتی شد خاتم النبیین خاتم رسول هم میشه یا نمیشه؟ چون هر رسول نبی هست، اگر خاتم نبی شد نبی دیگه نبود، پس خاتم رسول هم هست. ولیکن لذا نگه کسی که نبود خاتم الرسول، لیکن رسول الله و خاتم النبیین. وقتی خاتم نبی شد، هر در حقیقت رسولی نبی است، کل نبی کل رسول نبیون، یعنی باید قبلش نبی باشه تا رسول بشود، درسته؟ اگر اینجوری شد، پس اگر خاتم انبیاس خاتم رسول هم هست. اینم نکتهشه. و قال تعالی و نزلنا، ببین چند تا آیه کنار هم چیده، از هر کدام یه مقدمه استفاده کرده. من قبل و بعد این آیات هم نوشتم ولی دیگه رجوع نمی کنیم چون وقت نیست. قبل و بعد این آیات هم خیلی تأثیر داره در برداشت ولی فعلا رجوع نمی کنیم. اینجا می فرماید که دین ختمی است، رسول خاتم است. تو آیه بعد می فرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. یعنی چی؟ همه نیازها رو پاسخ داده. چون گفت بالا گفت باید همه نیازها رو پاسخ بده، مستوعب باشه نسبت به نیازها. اینجا میفرماد اونجا میگه خاتم نبیین است، تو آیه بعد میفرماد همه نیازها رو پاسخ تبیانا لکل شیء. هر چیزی که بخوای تو این هست، چیزی از قلم نیفتاده، چیزی در حقیقت اینجا جا نیفتاده. آیه سوم میفرماد و انه لکتاب عزیز لا یاتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. هیچ چیزی که سبب بشه این درش بطلان را پیدا بکنن، نه امروز که شما هستید در خطاب پیغمبر اونجا که آیه نازل شده، نه بعدن که خواهد آمد، لا ولا من خلفه پس از این. یعنی هیچ نیازی نیست که وارد بشود و در این نباشد، یا نیازی از این چی بشه به بطلان سپرده بشه. لا یعتیه الباطل من بین یدیه، همین الان در رو پیش روی شما، ولا من خلفهی که بعد از این خواهد آمد، نه هیچ باطل در اون راه پیدا نمی کن. پس اولا خاتم انبیاس ادعا کرده پیغمبر، درسته؟ بعد ادعا شده که دینش، کتابش همه نیازها رو پاسخ داده و ثالثا اظهار فرموده که در آیه که چی هستش، هیچ باطلی هم به اون راه پیدا نخواهد کرد. یعنی جایش در حقیقت مورد ابطال قرار نمیگیرد، فراموش نمیشود، از دست در حقیقت خارج نمیشود. هیچ کدام از اینها راه ندارد که این سه تا کنار هم دیگه تفسیر میکند که این دین خاتم است و جاودانه و هیچ چیز دیگری بعد از این نیاز نیست مگر اینکه در این هست.
هیچ نیازی رو باطل
نمی‌کنه،
هیچ باطلی به
قرآن راه بده. نه، لا یأتیه الباطل، نمی آید به سوی او باطل. لا یأتیه چی را؟ این کتاب را، کتاب را. یعنی لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. هیچ آیه از آیات او باطل بطلان پذیر نیست. قبلی همه نیازها رو گفت پاسخ میده. قبلی گفت تبیانا لکل شیء.
هر چیزی رو غیر از خودش باطل میدونه، بعد میگه که چون من همه چی رو جواب میدم نیازی به غیر نیستش که بخواد به جواب بده.
ببینید اون یه بیان ادعا، ببینید اون قبلی میگه که تبیان لکل شیء است، همه نیازها رو پاسخ میده، پس جای نیازی باقی نمونه که چیزی دیگه بخواد پاسخ بده. نه، الان اینجا میگه لا یأتیه الباطل من بین یدی، یعنی هیچ باطلی به اون راه پیدا نمی کند، هیچ جاش بطلان پیدا نمی کند. من بین یدیه یعنی چه الان چه بعدن، یعنی در فی کل زمانن. این چه از... یعنی این نشون میده که شاید ادیان سابق که نسخ میشد بعضی از آیات اونها، بعضی از به اصطلاح احکام اونها تو دین بعدی، این در حقیقت نسبت به این دین راه ندارد. اینجا در حقیقت چی هستش؟ احکام تام و جامع است که بطلان پذیر نیست، نه بطلان پیش رو نه بطلان قبل. البته اگر آیه قبل و بعدش هم ببینید به اصطلاح میگه که ان الذین، بله میفرماد ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وقتی که میاد این براشون که و انه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، چون از حکیم حمیده، حکیمه و حمیده، لذا اون حمید ستوده است در حقیقت، با بهترین در حقیقت حکیم است، داناترین است، لذا چون اینجوری است، این احاطه مطلق است نسبت به حکیم حمید، هیچ باطلی به او راه پیدا نمی کند. حالا دیگه ذیل آیه رجوع کنه، علامه اینو تفسیر کرده مفسر، ما فقط ذیلش رو داریم آیه رو ذکر کنیم. در چهارم این است که اصل چهارم، ان اینم یه اصل شریفی است، ان کل شریعت لاحقه اکمل من سابقتها. اینا داره همه از این آیه استفاده میکنه که هر شریعت لاحقی اکمل از شریعت، چرا؟ چون نیازها بیشتر میشده، چون نیاز بیشتری میشده باعث میشده که دین جدیدی بیاد تا نیازهای بیشتر رو چکار بکنه؟ جوابگو باشد. به جایی میرسد که همه نیازها پاسخ داده شده، دیگه دین جدیدی نمیاد، لذا لاحقی کاملتر در کار نیست، چون همه نیازها تا ابدیت بشریت چی شده؟ و این هم جزء ملاهم و در حقیقت پیشگویی های قرآن است که پس از این نیاز جدیدی نیست که پاسخ داده نشود. این جزء ملاهم پیشگویی هاست، یعنی خودش جزء پیشگویی قرآن کریم است که پس از این نیازی بیش نخواهد آمد الا این که جوابش در این کتاب به واسطه این کتاب داده خواهد شد. اینم خلاصه یه بیان زیبایی است که کل شریعت لاحقه اکمل من سابقت اصل. اینا رو ما شاید بعضیش برامون مسلم بیاد، اما استدلال بر مسئله و دنبال اینکه از کجا بشه این استنباط، اینا مهمه. در اصل پنجم میفرماید که
این نیازها بیشتر شده رو
بله
خود آیه که دلالتی برای این نداره که نیاز
چرا دیگه چون گفتش که اختلاف میکنن اینها وقتی اختلاف میکردن این اختلاف سبب میشد که انبیا نازل بشن وقتی که این اختلاف سبب نزول انبیا میشد اختلاف بعد از اون هم سبب میشد که انبیای بعدی باز بیان یعنی چون اصل نزول انبیا بر اساس چی بوده اختلافای فطری بوده اختلافای فطری ادامه دارد اصل استخدامگری ادامه دارد با اولین دین برداشته نمیشه اولین دین نیازهای اون دوره برداشته میشه بعد نیازهای فطری پیچیده‌تر میشه لذا در حقیقت قوانین جدید میخواد قوانین جدیدی که بیاد این نیازها رو بتونه پاسخگو باشه چرا دیگه آیه داره میگه دیگه
فقط یه دوره رو دیگه
چرا به اصل الله النبیین چرا گفت به اصل الله نبیون
سری بعدیشون نیازهای فطری دوباره جدید میخواد
خب همینه چون اصل این است که انسان دنبال اختلاف است نیازهای اختلافی که لاقل اختلافی که اختلاف فطرت بود که از آیه در اومد میگه بعث انبیا به دنبال اختلاف است و نیازهای فطری است وقتی که یک نبی کفایت نمیکنه یعنی چی یعنی اون نبی اختلافای اون دوره رو چون اختلاف فطری ادامه پیدا میکنن فقط یه چند تا اصل نیست که تمام شده باشد که بگی اولین دین که آن پاسخ داد اختلافای استخدامگریه تو وجود انسان ادامه دارد لذا میدید این اختلافای جدید و نیازهای جدید دین جدید رو میطلبد همینجور تا میرسه به جایی که دینی که آمده تمام اختلافاتی رو که فطرت ممکنه ایجاد بکند همه رو پاسخ خوب باشد لذا میشه خاتم بعد میفرماید که خامسا از سبب فی بعث الانبیا و انزال الکتب و به عبارت اخرى العلة فی الدعوت الدینیه هو ان الانسان به حسب طبعه این میگه سبب بعث چیه اینم یه اصله سبب بعث این اختلاف فطری است که قبلا گفته انسان به حسب طبعه و فطرته سائر نحو الاختلاف کما انه سالک نحو الاجتماع المدنی و اذا کانت الفطره الهادیه الی الاختلاف لم تتمکن خود فطرت وقتی فطرت خودش عادی به اختلافه خودش نمیتونه رافع اختلاف باشه خودش سبب اختلاف شده خودش نمیتونه در حقیقت سبب چی باشه وحدت بشه لذا فطرت سبب اختلاف میشه در اینجا اختلاف ممدو دین میاد این اختلافو برطرف باید یه چیزی از جای دیگری بیاد که این اختلافو برداره لم تتمکن خود فطرت من رفع الاختلاف و کیفه یدفع شیء ما یجذبه الیه نفسه چجوری دفع کند چیزی رو که خودش جاذبش بوده اختلافو جذب کرده چطوری اختلافو دفع بکند فرفع الله سبحانه هذا الاختلاف بالنبوه و تشریع بهدایت نو الى کماله لائق به حالهم المصلح لشأنهم لذا این اختلافی که فطرت سبب شد سبب شد این اختلاف فطری انبیا نازل بشن انبیا فرستاده بشن چقدر عظیم این کار یعنی اختلافی که سبب ایجاد نیاز شد به وجود انبیا لذا این فطرت چقدر عظیمه این فطرت اینجا نقص نیست این اختلاف اختلاف کمالی هستش چقدر اگر آدم بخواد اختلافو توضیح بده با این نگاه چقدر زیبا میشه اختلافی که به فطرت برمیگرده تو به خصوص کودکان و نوجوانان اختلاف فطری خیلی زیاده اونجا میشه ازش در حقیقت بعث انبیا و تعلیم انبیا رو برای رفع این اختلاف همین اختلاف رو سبب قوت قرار داد سبب در حقیقت ایجاد نیاز در حقیقت به چی قرار داد؟ به دعوت انبیا قرار داد یعنی ما تو نظام تربیتی من تو نظام کودکان از این روش بسیار میتونیم استفاده بکنیم که اختلاف ممدوح رو چی ببینیم؟ اختلاف ممدوح با اختلاف مذموم جدا بکنیم و اختلاف ممدوح رو اجابتش رو دین قرار بده قوانین قرار بده اگر این آمد او سبب در حقیقت ایجاد وحدت میشه خیلی زیباست یعنی اینجوری نیست فقط برای یه دوره اینجور باشه دائما این ادامه داره
ما از این خامسا هم میتونیم توی خیلی از این شبهات که مثلا بحث میکنم یا انسانیت آدم مهمه مثلا اخلاق طرفش بشه ببین ماها اون اخلاق و انسانیت که دو دایره در میذاره اصلا این تو تمدن غربی هم کلا این که ما رو میدن که اون اخلاق و فطرت آدم بحث رو پیش میبره جامعه رو سمت اخلاق بشه ببین خود اون باعث تفرقه میتونه بشه
از کته میتونیم شاهد بگیریم که فطرت به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه شاهد بیاریم که فطرت دنبالش اصل استخدامگریه دنبال اصل استخدام یعنی رجوع به اجتماع مدنیه وقتی که استخدام آمد تو اجتماع مدنی که فطرت این طلب رو داره میرسه به نزاع چون هر کسی میخواد تو استخدامگری خودش چیکار بکنه دیگه این اصل فطریه لذا هیچ کار فطرت نمیتونه به سبب چی بشه بله اینها گاهی ممکنه تو نظام فطری اصول عملیه‌ای که ما تو نظام اخلاق داریم که تو نظام نظری داریم یه بدیهیات نظریه داریم مثل اجتماع متناقضین محال است تو نظام اخلاقی هم یه بدیهیات عملیه داریم این تو نظام در حقیقت رشد بحث است که دین آمده از اینا استفاده کرده بدیهیات عملیه رو هم چکار کرده؟ از قرار داده، نظام فطری در اونجا رو هم از قرار داده، استفاده کرده، ساختمان اخلاق رو بر این متفرع کرده. اما چجوری میتونه با توجه به اینکه اصول اختلافی هم از خود این فطرت نشأت میگیره، فقط یه قوانین بیرونی میتونه این کار رو بکنه. ولی این قوانین بیرونی باید یک بناء درونی رو به اصطلاح از خودش استفاده بکنه تا سازگار باشه، تا بیگانه نباشه. خب البته فطرت خودش این کشش رو دارد، یه قوانین، یه قواعد بدیهی دارد فطرت، مثل قوانین بدیهی که تو نظریات هست، تو فکر هست، تو نظام فکر هست. دقت میکنید یه بدیهیات هم تو نظام چی داریم؟ تو نظام عملی داریم، قواعد عملی. حالا اینو قبلا یه سرش اشاره کرد تو بحث اخلاق عملی، اگه یادتون باشه، یادتون هست یا نه، اونجا اشاره به این کرد دیگه، دیگه تکرارش نکنید. از کردم برمیگرده اونجا، اونجا اون بحثشو کردی که اونجا یه سری قواعد عملی بدیهی داره، اونجا بحثش کردن چند در 15 صفحه قبل بودش. بعد میفرماید که به حاضر کمال، کمال حقیقی داخل فسن و ایجاد. وقتی که این نظام در حقیقت رفع اختلافی که هدایت و تشریعی که تقاضای وجود انسان، حاضر کمال، کمال حقیقی داخل فسن و ایجاد، فما هو مقدمته، هرچی که مقدمه این رفع اختلاف باشد که ارسال رسول و انزال کتب هم هست، اون هم کذالک واجب است. پس اگر رفع اختلاف فطرت به عنوان یک کمال حقیقی تو نظام فطری دیده شده باید باشد، پس مقدماتش هم میشه چی؟ واجب. پس ارسال رسول و نبوت میشه چی؟ این در حقیقت اثبات نبوت عامه است. این اثبات یک از دلایل اثبات نبوت عامه این میشه، راه برای نبوت عامه یکیش میشه این. پس اگر این اختلاف رافع نیست در اون فطرت و یک راه کمالی رو میطلبد که رفع این اختلاف رو بکند، این نیاز در حقیقت مقدماتش هم میشه واجب. خودش واجب است برای هدایت نو، مقدماتش هم میشه. مقدماتش میشه چی؟ میشه ارسال رسول، انزال کتب، میشه واجب. فما هو مقدماته، اون هم کذالک، پس این هم واجب است. فقط قال تعالی الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این سنت الهی است که هر خلقی رو کمالات ثانویش رو هم مترتب میکنند، اول خلقش بعد کمالات ثانویش. منتها در نظام غیر از انسان کمالات ثانویه یا طبیعیه یا غریزیه. دقت میکنید در نظام انسان کمالات ثانویه بعضیش فطریه، بعضیش در حقیقت چی هستش؟ باید بر او اعتاب شود، مثل انزال کتب، مثل آمدن دین، که اینها رو باید بپذیرد. کمال ثانه اختیاری است برای او. بله. وقد قال تعالی الذی اعطا کل شیء خلق و ثم هدا فبین ان من شأنه و امره تعالی ان یهدی کل شیء الی ما یتم به، همه رو باید اون کمالشون برسونه، به تمامشون برسونه. بین تمام و کمال هم فرق است دیگه. الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، ایشون فرمود اینجا تمام، تمام یعنی اونی که ضرورت وجودشه، تا این وجود نباشه ناقصه، تا نباشه تام نیست. اما کمال فضائل وجود است، یعنی انسان‌ها تو کمال با هم متفاوتن، یه بحث تمام دارن. لذا فرمود که اتممت لكم نعمتي و اکملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي. به لحاظ نعمت تمام نعمت این شد، ولی به لحاظ دین اکمال دین شد. تفاوت بین اکمال و تمام رو اونجا رجوع کنید. زیر اون آیه خیلی زیبا ایشون تفاوت بین کمال و تمام رو بیان کرده. بعد می‌فرماید که فبین ان من شأنه و امره تعالی ان یهدی کل شیء الی ما یتم به خلقه و من تمام خلقت الانسان ان یهتدی الی کمال وجوده فی الدنیا و الاخره. فقط فی الدنیا و الاخره، باید هم تو دنیا هم تو آخرت کامل بشه. فقط قال تعالی ایزن، این آیه هم خیلی به جا و زیباییشون اینجا آورد، کلن نمدها آلائه، میگه ادهی در حقیقت چی رو خواستن؟ اراده در حقیقت آجله، دنیا رو خواستن. آیه قبلش، دوتا آیه قبلش که ادهی در حقیقت چی رو خواستن؟ ببینم کجا یادش کردم، و من کان یرید الاجله، کسی بعضیا دنیا رو میخوان، همین در حقیقت دنیا رو میخوان، و بعضیا و من اراد الاخره، بعضی آخرت رو میخوان، و سعالها سعیها، بعضی دنیا رو میخوان. خدای تعالی سنتش این است، کلا نمد ها اولائه و ها اولائه من عطاء ربک، هم این گروه رو امداد میکند، هم اون گروه رو امداد. اونی که دنیا رو میخواد دنیا رو برای او قرار میده، اونی که آخرت رو میخواد آخرت رو برای او قرار میده. خیلی زیباست این که این سنت الهی است که کلا نمد ها اولائه و ها اولائه، این گروه رو و اون گروه رو، کسی که طالب دنیاست فقط، کسی که دنبال آخرت است. من عطاء ربک، نمد من عطاء ربک اینها رو، و ما کان عطاء ربک محظورا، عطاء ربک هیچ محظوری برای ما، ما کان عطاء ربک محظورا، هیچ منعی ندارد، از جانب خدا منعی نیست. اگر منعی باشد کسی نرسه بگی من دنبالشم نرسه، محظورش از کجاست؟ منعش از کجاست؟ از خودشه، ناقص در تقاضا، ناقص در حرکت. لذا از اون طرف اگر که سنت الهی است، اگر کسی حرکت کرد به نتیجه میرسه تو دنیای آخره. اگر نرسید کسی چی هستش؟ این نقص در مقدمات حرکتش باید ببینه، نه نقص در این که من کردم خدا نداد. چرا؟ یعنی اگر کسی بگه من این کار رو کردم یا خواستم خدا نداد، بیمعنیه. این آیه شریفه بعدش این است که کلن نمت دوها اولائه و ها اولائه منتا ربه، هر که هرچی بخواد رو تقاضا داشته باشه، واقعا ما منعی نداریم در اعطا. خیلی جالبا، الان وقت نیستش و ببخشید. خب حاضر آیه توفیق و ان شعن و تعالی هو الامداد بالعطا، خدا امداد بالعطا میکند. یمد کل من یحتاج الى امداد میکند، هر کسی رو که احتیاج به امدادش دارد، فی طریق حیاته و وجوده، و یعطیه ما یستحقه، و ان عطاءه غیر محظور، عطاش هم ممنوعیتی از جانب او ندارد. غیر محظور با تازا یعنی محظوریت، یعنی ممنوعیت. ولا ممنوع، خودشون برده، ولا ممنوع من قبل تعالی الا ان یمتنع ممتنع به سوء حظ نفسه من قبل نفسه لا من قبل تعالی. این حرف گفتنش ساده است. اگر کسی این باور درش ایجاد بشه، یا اون باوری که تو اصل ثالث که این دین خاتم است. یعنی من یکی از دوستان تو روزم میخوام برم خارج از کشور، یه دوره تحقیقی دارم برای مثلا بعد دکترا میرن دوره‌های تحقیقی دارن، میخوام برم چیکار بکنم؟ گفتم وقتی که میری حواست باشه تاثیرگذار. بگو یعنی چی؟ گفتم وقتی که تو داری میری، قطعا تکنولوژی و علم رو که وقتی اونجا میبینی خیلی مرعوب کننده است. ابتداعا برای کسی که دنبال علمم هست و عالم است، میره میبینه خیلی علم تاپ مثلا جلو رفته، تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده و این اونچه که در دستش خیلی کمه. اما اگر باور کردی که تمام اینها حیات دنیاست، تازه باور کردی تمام اینا چی هستش؟ حیات دنیاست. در نظام حیات دنیا و ما متاع حیات دنیا فی الاخره الا قلیل، شما چیزی دارید که نیاز ذاتی اونهاست، که اون دینی است که پاسخگوی به نیاز بشری. اگر این باور کردیم چیزی داریم که ذات اونها بهش احتیاج داره، ولی اونها چیزی دارن که فضائل زندگی است. اگر داشتی داشتی، نداشتی نداشتی، آبی از آب تکون نمیخوره اگر نبود، اما اگر بود ممکنه زندگی ساده تر بشه، راه ممکنه تازه، حالا اونم با همه این دیگه تا همین موقع. اما اونها تو چیزی داری در وجود خودت، تو چیزی در دستته که ضرورت ذات اونها بهشه، قوام ذات اونها بهشه، که اون حقیقتی است که به عنوان دین توده. گفتم اگر این باور بود، وقتی با اونها حتی همین مقداری که از دین میدانی، وقتی که برخورد میکنی، در اینی که از اونها استفاده میکنی از علمشون، ولی خودت رو آنچنان در حقیقت از این میبینی، تو اون چی که داری و اون رو که میدانی و همون قدری که باور داری که او در حقیقت با این یقین تو وقتی با تو برخورد میکنه، احساس میکنه تو توی مقام و رتبه ای هستی که توی مناعتی هستی، توی وقاری هستی که او در حقیقت شوق به تو پیدا میکند، او شوق پیدا میکنه. وقتی تو این یقین تو وجود، آرامش تو وجودته، چیزی داری و همین مقداری که داری ما، نه حالا اون اوجش، همین مقدار که باور کنی به این دارایی، وقتی که میبینی اونها رو، چون وقتی ما اونو میبینیم او با یقین با علمش با ما برخورد میکنه و ما مرعوب اون یقین اون با باور او میشیم. ولی زیاد خیلی خودمون رو محتاج میبینیم، خودمون رو خیلی حقیر میبینیم، وجود خود باخته میشیم. اما اگر باور کردیم اونجی که ما داریم، با این باوری که ایشون در این اصل سوم فرمود که این دین خاتم است، نیاز ضروری ذاتی بشریت است و هر نیازی از بشریت پاسخ داده، چیزی بی پاسخ نمانده، هرچند من قدرت نداشته باشم این پاسخ رو به او اعلام کنم، اما اگه این باور تو وجود خودم بود که این هست، اینجوری است، وقتی که با او روبرو میشم، او میبینه یقینی که در وجود توست، همین یقین، همین مقدار یقین و این باور اینقدر عظیم است، او خود باخته میشه نسبت به تو. چون یقین تو وجود انسان اثرگذاره، چه انسان ابرازی نسبت بهش داشته باشه چه نداشته باشه، ولی ما متاسفانه به این یقین نداریم، به این دین یقین نداریم. وقتی میگیم حرفشو میزنیم، چون یقین نداریم، ایجاد تأثیری هم در اطرافمون و در کنارمون ایجاد نمیشه. لذا این اصولی که اینجا شمرده ایشون، اگر واقعا انسان باور پیش براش ایجاد بشه، اون وقت میفهمیم چه گوهری، همین مقدار که میفهمیم چقدر در دستمون عظیمه و ما چقدر در حقیقت قدر، مثل این میمونه که یه موقع آدم احساس کنه این در گران قیمته چقدر زیبا همه جا حفاظتش میکنه و مراقبشه، اما چون این قدر رو نداریم همینجوری دم دست گذاشتیم و راحتم اگه کسی دزدیدم خیلی برامون سخت نیست. انشاءالله خدای تعالی قدر این دین ختمی رو که برای ما قرار داده، اونم با این نگاه ولایی و مذهب شیعی، انشاءالله قدر این حقیقت رو بدانیم و ما رو باور به این حقیقت در وجودمون و یقین به این حقیقت در وجودمون ایجاد کنه که هر کسی با آدم رو برخورد میکنه واقعا احساس بکنه که این یقین چقدر ارزشمند و آرامش بخشه و اون هم مشتاق اینها بشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. جواب سوالم رو مطلب ناقص میدم. باز میخوام استفاده کنم. یعنی این تحلیل مهمه اول که تفاوت اختلافات فطری با اختلافات بعد العلم باشه. یه علمی اینا پیدا میکنن تفاوت بین اینا رو که شناختین و راه اختلافات فطری از این راه در حقیقت چیه؟ خیلی زیبا اول شناختین
بعدش که ما مثلا نشونش
میدیم
که این قوانینه که میتونه این اختلافات رو رفع
بکنه. یعنی اونم به نحو فطریه. نه اونم به نحو فطریه. یعنی وقتی که میای شما حکم میخواید بشید لزوم نداره علم به علم داشته باشه تو مرتبه اول. وقتی یه قانونی میاد رفع اختلاف هم یه قانون بهش باشه بچه هم مثلا اینجوری حرکت بکنیم برای اینکه همین اینجوری هست سلام علیکم اصلا بچه نمیخواد بگه اینجا یه دینی در کاره و این رافع اختلافه پس این هم میشه یه قانونش اینا رو بهش علم نداره اما همون قانونی که گذاشتید درست انجام بشه و این ببینه رفع اختلاف شد و به صلح و صفا رسیدن بدون اینکه بیش از این توجه بکنه. بعد کم کم اینها به هم مرتبط میشه. بعد کم کم دومی که میاد میبینه با این اولی تلاعم مناسبت داره این مناسبت رو میبینه سومی میبینه با این مناسبت داره. یعنی دین بدون اینکه در حقیقت بخواد تصریح به اسمش بشه تو وجود اینا داره پیاده میشه. وقتی به سن تمیز و تکمیل رسیدن این دین در حقیقت چیز جدیدی براش نیست از اولین هشت داشته باش همینا بوده که تو زندگی دائما دست او رو میگرفته نجاتش میداده و هر مشکلی رافع اختلاف بوده بدون اینکه بخواد چیکون یک یک اینا رو اون
قوانینی که تو بازی ها میذارن همین کمک میکنه تو بازیایی که میکنن
عرض کردم دیگه بله یعنی اینا قوانین تو بازی با این نگاه یعنی این عمق نگاه توش باشه که وقتی داریم قانون رو میگذاریم به دنبال این هستیم که وقتی بزرگ میشه این همونه این همانی رو توش باید ببینه نه اینکه ببینه اینم یه قانونیه بعدم دینم یه چیزی میگه اینم یه چیزیه.
قدسی بودنش باید چجوری
بود؟ قدسی بودن لزومی نداره اظهار بشه. ما عبارا امروز پوشیدیم همین عبای هدیه امروز دوستان بوده پوشیدیم که خلافات بله
اصل سوم
قانونی
که میاد کاملتر از قبلیه
بله بله مورد حضرت موسی بله منتها یه دیگه نشد این نکته رو عرض بکنیم هر دینی که میاد کاملتر از قبلیه اما دلیل نیست که هر نبی که بعد آمده و دین کاملتری برده حتما بالاتر از نبی قبلی باشه.
یعنی دین کاملتر از دین حنفیه
است؟ حنفیه اصلا هر دینی که آمده دستورات که داشته کاملتره اما این که نبی که این دین رو برده از اون نبی قبلی کاملتر باشه نه این دلیل نداریم بلکه شاید ضدش قبلی باشه. تفاوت این دو تا خیلی مهمه. دین حنیفیت روحه در خط دین موسی و عیسی است. لذا ما کان ابراهیم یهودیم ولا نصرانیم ولیکن چی؟ کان حنیفاً مسلما. یعنی یهودی ها میخواستن میگن ما ابراهیم مال ماست یا نصر میگه نه او حنیف مسلمه یعنی او روح همه ادیان توحیدی است. اما اینا تعینات اوست ظهورات اوست به لحاظ این موطنی که احتیاجات بیشتری رو برا بزا دین حنیف دستوراتش خیلی محدود بوده ولی دین موسی علیه السلام دستوراتش خیلی وسیعه بزا این معلوم شد مناسب احتیاج که آمده اون دین حنیف خودش رو تو این قالب دین موسی داره نشون میده منتها دین موسی دستورات داره احتیاج داره.
فهمیدن که شما فهمیدید اگه بپذیریم که جامعیت ندارن این دو دین دوباره کاملتر میشن؟
جامعیت نسبت به دین ختمی ندارن نه نسبت به زمان خودشون.
چرا دیگه شما فرمودید حضرت نوح و حضرت ابراهیم فرمودید کل زمین رو گرفته بود ولی
اون جداست. اون جداست. اگر گفتیم اونجوری وقت میشه ذبی شعور در اون دوره که بالاترین افکار و احتیاج داشتن بنی اسرائیل بودن وقت با این حل میشه اون وقت. یعنی نیاز بنی اسرائیل اگر مرتفع میشد نیاز بقیه چی میشه؟ بقیه نیازهاشون مثل طبقه در حقیقت شما روشنفکران یه جامعه رو و تمام اون طبقاتی که نیازهای بیشتری در همه جهات دارن هم زندگی دنیا اونا رو برطرف کنیم مثلا مثال عرض میکنیم ما نیاز طبقات پایین تر به همین طبق قابل برطرف کردن
فضلناکمشون هم همینه؟
جان؟
فضلناکمشون هم همینه؟
نه حالا این بحثی که صبح تو درس مطرح شده بود ایشون داره از اونجا
مثلا توجیه دین حضرت عبدالمطلب و اینا چجور میشه؟
بحث داره اون یعنی انحرافاتی رو که تو دین اونها ایجاد شده بود و ندارن بذار بر اساس همون روح حنفیت هستن ملتمسه تو از